سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر سوره مبارکه آل عمران و آیه 161 به بعد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. آیه شریفه در ادامه آیات در رابطه با جنگ احد ناظر به یه بحث هم موضوعی است در رابطه با جنگ احد و هم کلی و کلان است در رابطه با سنت هم رسالت انبیا و هم نظام جزا. دقت بکنیم این جمله، این آیه شریفه سه جمله اساسی دارد. یه جملش این است و ما کان لنبی ان یقل، این یه جمله است که کاملا تام است و معناش تام است که هیچ نبی از انبیا نیست که اهل خیانت باشد. خیانت در کار انبیا راه ندارد. حالا این خیانت ممکن است در مصداقش این باشد که بعضی توقع داشتند از پیغمبر اکرم یا انبیا که بعضی از آیاتی که بر او نازل می شود رو بیان نکند چون به ضرر اونها بود. این انگقله خیانت اینجا هم صدق می کرد در بیان و در ابلاغ. گاهی بحث خیانت در تطبیق روایات بر این شده که در جنگ ها اتهام می زدند که پیغمبر خودش بعضی از غنایم رو برداشته برای خودش. اینم خیانت بود که پیغمبر بعضی از غنایم رو برای خودش برداشته باشد. ما کان لنبی ان یقل، خیانت در خلاصه اون به اصطلاح اموال غنایم هم راه ندارد، چون غنایم رو باید تقسیم کنند برای بین مؤمنان و بعد هر کسی سهم خودش رو دارد و همچنین در مسائل مختلف. پس اصل مسئله ما کان لنبی ان یقل عام است که هیچ خیانتی در رسالتشون، در تحققشون، در ابلاغش، در اجرایش، هیچ کدام از اینها، خیانت در امانت در پیغمبر اکرم و انبیا راه ندارد. ما کان لنبی، هیچ نبی این خیانت در امانت در وجودشون راه ندارد. این که اون وقت این جمله اول، حالا سه جمله در اینجا رو اول عرض میکنیم بعد دوباره برمیگردیم. جمله دوم این است و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، هر کسی خیانتکار باشد. دیگه این بحث از انبیا چی شده؟ فراتر است. قسمت اول بحث این بود که در اون جنبه رسالت عام هیچ نبی از انبیا اهل خیانت در امانت نیست. جمله دوم می‌فرماید هر خیانتکاری، چه بخواد کسی نبی باشد چه غیر نبی باشد، اینجا دیگه و من یغلل، و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، روز قیامت اون خیانتش بر گردنش آویزان است، با او میاد. اینجوری نیستش که خیانت در بعضی مواقف براش آشکار بشود، نه، از همون ابتدا که میاد یعته با خیانت میاد، یعته به ما قله با اون خیانت همراه آمدنش. اینم در حقیقت چی هستش؟ یه بحث دقیقی داره، روایاتی زیلش آمده. این از جمله قبل عام‌تر هست یا نیست؟ چون جمله قبل در رابطه با انبیا بود، جمله بعد عمومیت داره، همه رو شامل می شود. جمله سوم که می فرماید ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، این عام‌تر از اونم هست که سنت جزا هم هست. که سومی می فرماید هر کسی که در روز قیامت آمد هر کاری که کرده باشد، چون اونجا قله بود در خیانت بود. در این جمله سوم اعم است از خیانت و غیر خیانت، اعم است از حسنه و در حقیقت سیئه، همه رو شامل می شود. پس ببین سه جمله پی در پی آمده، هر کدام نسبت به قبلی هیچی شده، عمومیت بیشتری پیدا کرده. اینم خودش یک روش صحبت و بیان است که انسان از یک مسئله که شروع می کند داره هی توسعه میده کلام رو، و این رو به عنوان یه سقرایی که تحت کبرای کلی تری قرار میگیره قرار میده تا هی مطلب عمومیتر، بازتر، فراگیرتر بشه. غیر از این که اینجا بیان رو اینجور قرار داده، روش بیان رو هم داره بیان میکند. دقت کردید؟ پس ما غیر از به دست آوردن معنای آیه، روش بیان مطالب رو هم باید از تو آیات چیکار بکنیم؟ به دست بیاریم که نوع بیان در نظام تربیتی باید چگونه باشد. از یه جایی که کلی شروع میکنیم میتونیم این کلی رو پایه قرار بدیم، به طوری که بعدی از این عام‌تر و بعدی از اون عام‌تر قواعد، یعنی آمادگی ایجاد میشود، جوری ابلاغ و بیان صورت میگیرد که جمله اول زمینه جمله دوم رو که فراگیرتره و جمله دوم زمینه جمله سوم رو که فراگیر. چقدر زیباست که غیر از این که مفهوم رو یاد بگیریم، روش رو هم چکار بکنیم؟ از اینجا استفاده بکنیم. خب این تو نگاه اول که سه جمله در اینجا در کار است و این آیه هم تناسبش با اون سیاقی که در اینجا هست و آیات دیگری که در کار است، این است که در جریان جنگ احد، مصداقش در جنگ احد این بوده که وقتی کسانی که در تنگه احد بودند، پیغمبر اکرم به اونها وعده داده بود که شما از اینجا تکون نخورید و اینجا بمانید و هر غنیمتی که به دست آمد شما هم در او شریک هستید. اینها بعد از اینکه دیدن جنگ مغلوب، به اصطلاح غالب شدن مسلمان ها و دارن جلو میرن، احساس کردند که اگر یه موقع پیغمبر به وعدش وفا نکند و اینها نرن دنبال غنیمت و بگن هر کی هر چی به دست آورد مال خودش باشه، اینا سرشون بی کلا مونده، لذا تنگه رو رها کردن، حرکت کردن به دنبال اونجایی که غالب بودن برای جمع غنیمت، و بعد اونجور شد که شد که جنگ مغلوب شد. درسته؟ که تعبیر اینجا در بسیار جریان جنگ احدش تطبیقش اینه، با اینکه این آیه هم در جنگ حنین تطبیق شده، هم در جنگ بدر که قبل از نزول آیه بوده بعدن بر او تطبیق شده، که تو جریان جنگ بدر هم که یک در حقیقت به اصطلاح لباس قرمز رنگی، پارچه قرمز رنگی وقتی که گم شد و نبود، بعضی تو ذهنشون اتهام زدن که پیغمبر بر خودش برداشته و بعد اونجا رسوا شدن اون اتهام زنندگان، معلوم شد یک کسی برداشته بوده، زیر خاکم پنهان کرده بوده و او آشکار شد و معلوم شد که این تعبیر این آیه به عنوانی که با اینکه آیه بعد نازل شده ها، اما بعدن بر اون هم چکار کردن؟ که اون واقعی که قبلا اتفاق افتاده بود، همین آیه رو بر اون هم تطبیق کردن. اینا هم حواسمون باشه، یعنی گاهی شأن نزول آیه بعد است و آیه بعد نازل شده، اما میتواند مصادیق قبل رو هم شامل بشود، چون اینجوری نیستش که فقط مختص به شأن نزول باشد. چنانچه نسبت به اونچه که در جنگ حنین هم که بعد اتفاق افتاده تطبیق شده، و همچنین یه قضیه عامی است که در مسائل مختلفی تطبیق شده مسئله. خب اینم سیاق آیه و تناسب آیه با اونچه که در خلاصه به اصطلاح جنگ احد مرتبط می شد. یکی از بحث ها این است که این ان یقله چه معنا می دهد؟ قله، قله و قل و قل معناشون چی هستش؟ ببینید اینجا یه بحث، نمیخوایم خیلی بحث لغوی هم داشته باشیم، فقط به صورت اختصاری که عرض بشود، معنای قل و قل رو خیانت میگیرن و معنای قل رو کینه. اصل معنای قله ورود یه چیزی است در چیز دیگری که اون رو از اون حالت اولیش جدا بکنه. حالا گاهی خیانت از وارد می شود در دل، صفای دل رو از اون صفا تبدیل به چی می کند؟ به اون به اصطلاح خیانت مبدل می کند. گاهی کینه است که از کسی به دل وارد می شود، اون حالت اولی قلب رو تبدیل به کینه می کند. پس گاهی خیانت است، گاهی کینه است، درسته؟ هر دو تو این مشترکن که اون حالت اولیه قلب رو از دست داده انسان و چیز دیگری جای او وارد شده. اینجام که میفرماید ان یغل ما کان للنبی ان یغل، یعنی اون حالت اولیه و فطرت اولیه پیامبر اکرم و انبیا اون تغییر نمی کند، نه با خیانت نه با کینه، اینا در او راه ندارد. منتها مصداق اینجا البته خیانت است، منتها هر دو در اینجا راه دارد. اینم یه نکته که در اینجا راه دارد. یه نکته دیگر این است که می فرماید و ما کان للنبیین. این ما کان للنبیین آیا این نفی امتناع عقلی است؟ یعنی میخواد بگه امتناع عقلی دارد یا امتناع نقلی است؟ امتناع عقلی این است که اصلا عقلا محال است، یعنی نه تکلیف باشد، امکان پذیر نیست. چنانچه صفات سلبیه برای خدا چی هستش؟ عقلا امتناع دارد و راه ندارد، درسته؟ آیا ما کانه به معنای، چون معنای امتناع است، آیا این امتناع امتناع عقلیه یا ما کانه امتناع نقلیه؟ یعنی به این معنا که پیغمبر این گونه نیست، عادتا اینجور نیست که محال باشد، عقلا محال نیست، اما عادتا اینجوری نیست، یعنی پیغمبر مبراست از این. اگر امتناع عقلی باشد اصلا تکلیف پذیر نیست، اگر امتناع نقلی باشد امکان پذیر هست، اما در پیغمبر موجود نیست. این کدام کماله اینجا؟ اینجا که نقلی باشد، و الا اگر عقلی بود امتناع کمالی محسوب نمی شد. حالا این که این آیه نظیر دارد، نظیر در حقیقت جاهای دیگه در قرآن هم آمده، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، نباید پیغمبر اسیر بگیرد در جنگ هایی که داره انجام میده ابتدا، مگر اینکه چی بشه؟ سلطه پیدا. این ما کان لنبی باز چی هستش؟ امتناع نقلیه، یعنی حق ندارد، نباید اینجور نباید باشد. یا میفرماید ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، مؤمنان و پیغمبر نباید برای مشرکین استغفار بکنن. پس اینا امتناع چیه؟ یعنی نهی عقلی نقلیه که نباید این کارو بکنن، درسته؟ حالا این نباید این کارو بکنن به معنای که اگر این نبود میکردن این کارو، اگر نبود پیغمبر غل و خیانت داشت؟ نه، پیغمبر بر فطرت اولیه بوده، اما این بیان اینم هست که اولا جنبه وجودی پیغمبر از اتهامی که زده شده بوده رو مبرا بکند، ثانیاً به عنوان سنت حسنه برای پیغمبر به گونه‌ای قرار بده بقیه تبعیت بکنند، یعنی آشکار کردن یه سنت وجودی در وجود پیغمبره تا بقیه هم ببینن این سنت رو، توجه بهش بکنن. و چون در پیغمبر اکرم به عنوان خلق عظیم هست، انک لعلی خلق عظیم است، بقیه هم یاد بگیرن از این چیکار بکنن؟ تبعیت بکنن. نه اینکه اگر این نبود پیغمبر مبتلا به این میشد. دقت کردید؟ پس اون چه که در مورد انبیا آمده، با اینکه انبیا معصوم هستن، یه جهتش این است که داره یه صفتی از صفات وجودی اونا رو با این نهی بیان میکند که اون بیان باعث میشود یه اخلاق حسنه ای از وجود پیغمبر اکرم و انبیا آشکار بشود تا دیگران قابلیت تبعیت از او رو پیدا بکنن. خب اینم یه نکته. اما اونجایی که ما کان لنبیین ما کان آمده و امتناع عقلی هستش، اونجا هم مثال هایی دارد که گاهی به صورتی که آمده ما کان لله ان یتخذ من ولد، ما کان لله ان یتخذ من ولد، این امتناع امتناع عقلی دیگه در اینجا، نه امتناع نقلی. حالا امتناع عقلی و نقلی بگیریم بهتره تا تکوین و تشریع بگیریم، با اینکه اون جایی که امتناع نقلیه تشریعه، اما اون جایی هم که امتناع نقلیه تکوین هست. امتناع عقلی، اما در این حال اینجوری مقابل هم بگیریم گویاتره که بگیم که چی هستش؟ بگیم که ما کان لله ان یتخذ من ولد، این چی هستش؟ این امتناع عقلی است، چون اصلا امکان ندارد من عقلی دارد که برای خدای سبحان ولدی باشد. اما اونجا چی هستش؟ تکلیف شرعی بوده و یک حکم نقلی بوده که بیان شده. خب اینم یه نکته که در اینجا بیان شده. یکی از بحث های دیگر این استش که ما کان للنبی ان یقل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، این است که جریان حاکمان رو و کسانی که یک امانتی در دستشون هست رو بالخصوص داره اینجا بیان میکند، یعنی خیانت از هر کسی بد است، اما از کسی که اختیار مردم دستشه، حاکمیت دستشه، این در حقیقت عقبه هست. ما کان للنبیین، که از پیغمبری که به عنوان این که یک حاکمیتی چه در رابطه با ابلاغ و چه در رابطه با اجرا در دست پیغمبر اکرم است، اینجا شدت دارد و اینجا بیشتر مورد توجه است. به همین جهت است که می فرماید و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، اگر کسی خیانت ورزید در امانت، هر کسی خیانت بورزد در امانت، چون خیانت در امانت یعنی امین دانسته شده، امین دانسته شدن کسی است که کار مردم بهش رجوع شده، اما امین مردم بوده، یعنی از عموم مردم یه درجه چی بوده؟ بالاتر بوده، که کاری دستش بوده، امکانی در دسترسش بوده که و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. پس اینجا بالخصوص با اینکه غل و خیانت عام است و فراگیر، فرد و جامعه رو هر دو رو شامل می شود، اما چی هستش؟ تو نظام اجتماعی رو بیشتر نظر دارد که امین مردم اگر در جایی قرار گرفت، او باید حواسش بیشتر جمع باشد در خیانت و امانت، به طوری که در روایات مثلا دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، وقتی یک کسی رو برای جمع زکات فرستادن، این وقتی برگشت اموالی رو که آورده بود به عنوان زکات اینا رو کنار گذاشت که اینا زکات هست، و بعد یه قسمتی از اموال بود اینا رو گفت اینا مال خود منه، مردم به هم هدیه دادن. بعد اونجا پیغمبر فرمودن که این غل است و این غلول است این اموال. چرا؟ گفت اگر تو در خانه می نشستی و امین برای جمع زکات نبودی، مردم به تو این هدیه ها رو می دادن؟ درسته که به تو گفتن این هدیه ها برای تو است و اون زکات است، اما اگر تو به عنوان خودت بودی، نه به عنوان مأمور زکات پیغمبر، وقتی میرفتی سراغ مردم، کسی اینجوری اعتنابت میکرد؟ از در میری تو شهر وارد میشی، آدم مسافره میره توی شهری، کی بهش هدیه میده تو شهر همینجوری که کسی وارد بشه؟ اما وقتی به عنوان یک مأموری، به عنوان یک کسی که امینیست از جانب پیغمبر آمده، مردم حالا ممکنه به او هدایایی هم به این عنوان بدن. لذا این اموال در اونجا میفرماید که مربوط به او نیست و اینها هم جزء همون چی حساب می شود؟ جزء همون در قد اموال عمومی حساب می شود. اینم خیلی حالا عرض میکنیم که این نگاه که حالا در اینجا فرمودن، حالا ببینید اصل روایت رو من براتون بخونم که تفسیر به رأی از من نباشه براتون. بله، در روایت شریف می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، بله، پیغمبر اکرم می‌فرماید که یک کسی از خلاصه به اصطلاح رجلا من الازود، یقال له ابن الاتبیه یا نظیر این، الا صدقات بنی سلیم، برای جمع به اصطلاح زکات اونجا فرستاد، فلم ما جاء، وقتی برگشت، قال هازا لکا و هازا حدیتون اهدیت لی، اینام هدایه است که به من دادن، دو تا قسمت بود.
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افلا یجلس احدکم فی بیته و تأتیه هدیته؟ آیا ای کسی تو خونش میشست این هدایا براش میرسید؟ ثم حمد الله و اثنا علیه، پیغمبر ناراحت شد، رفتن منبر و خطبه خوندن. ثم قال اما بعد فانی استعمل رجالا منکم على امور مما ولانی الله، از اون جایی که خدا به من واگذار کرده من بعضی رو برای انجام این امور میفرستم برای کارها. فیقول احدهم هذا الذی لکم و هذا هدیه اهدیت الیه، اینا خلاصه زکات، اینا هم اون هدایایی است که برای من فرستادن. افلا یجلس فی بیت ابیه او بیت امه فتعتیه هدیه، تو اگه میشست تو خونه باباشو ننش این هدایا رو براش میفرستادن. والذی نفسی بیده لا یأخذ احدکم من ذلک شیئا الا جاء به یوم القیامه یحمله علی عنقه، همین رو بر گردنش میگذارن و این بار بر دوش و گردن او هست. یأت به ما غلی به یوم القیامه رو داره چکار میکنه و من یغلل یأت به ما غلی یوم القیامه رو داره معنا میکنه که این برگردن او سوار است. بعد تعبیر میکند که الا جاء به یوم القیامه یحمله علی عنقه فلا اعرفن ما جاء رجلون یحمل بعیرن، گاهی یه شطوری برگردن کسی است که لهو رقا، که اون شطور داره در حقیقت صدای خودش رو میکند، او بغرتن لها خوار، یا گاوی بر دوش او. خیلی تعبیر رو ببینید، شطور رو بذارن برگردن آدم یا گاو رو بذارن برگردن آدم، او شاتن تسخو، یا گوسفندیست که داره صدا میکند، این در قیامت این گونه وارد می شود. یأت به ما غله یوم القیامه، یأت رو داره معنا میکنه که یأت یعنی چی؟ یعنی برگردن اوست. در روایت دیگری دارد که اگر کسی غلولی برگردنش باشد و مبتلا به خیانت در امانتی در مالی شده باشد، اون مال رو و اون غلول رو در آتش قرار میدن، بعد به این میگن که برو وردار، باید بری ورداری، یعنی اون مال در آتشه، باید بره تو آتش اونو برداره، و اگر رفت تو آتش میتونه برگرده؟ خود یعنی این تو دنیا هم همین جوریست، این تو آتش است، متن آتش است، اما تو اینجا ندیدی، اونجا این حقیقت ممثل میشود که این تو متن آتش است، امر میشود که این رو در روایت این است که تفسیر همین آیه و ما کان لنبی ان یقل، از امام باقر علیه السلام، و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه و صدق الله لم یکن لیجعل نبیا غالا، خدا راست گفت هیچ نبی اهل غلول نیست. و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه و من غل شیئا، تفسیر آیه، و من غل شیئا رآه یوم القیامه فی النار، این میبینه اون غلول رو در آتش، ثم یکلف ان یدخل الیه داخل بشود به اون آتش، فیخرجه من النار، او رو از آتش چیکار بکنه؟ اون قلب رو در بیاره تو مال خودش باشد. اونجا خلاصه رفتن الانم همون جوری است، منتها ما اینجا غافلیم از این که این رو ببینیم. در روایت دیگری دارد که روا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یامر منادیا فینادی فی الناس رد الخیت والمخیت، حتی یه نخ، یه سوزن، خیت والمخیت یعنی اون یه سوزن، یه نخ که حتی دارد، یه کسی یه قسمتی نخ رو برداشته بود برای خودش، وقتی این به صلاح پیغمبری رو فرمودن برگردوندن. اینجوری نیست که بگه یه چیزی باشد، میگه رد الخیت والمخیت فان القلول آرون و شنارون یوم القیامه، هر چقدر که باشد و هر قدر که باشد این آر و عیب است در روز قیامت. فجاء الرجل بکبت شعر، یک در حقیقت الان میگن این بافتنیا که میبافن این چی رو چی میگن وقتی نخش که چی هستش، میگن چی این نخش که تو دور هم تنیده شده رو میگه چیز کلاف، یک کلاف، این به اصطلاح جاء رجل بکبت شعرن یعنی یک کلافی از مو، حالا مو موی شطور بوده، موی اینا که جمع میکنن. فقال انی اخذتها لاخیده بردعت بعیری که من میخواستم شالگردنی مثلا ازش درست بکنم. فقال النبی اما نصیبی منها فهو لک، هر چقدر از این سهم من شد من اونو میدم به تو، اما فقط سهم من نیست. طرفم دید اینجوریه، فقال الرجل اما اذا بلغ الامر هذا المبلغ، اگه اینقدر سخته و اینقدر شدیده فلا حاجت لی فیها، نه نمیخوام دیگه. تا این پیغمبر من سهم خودم میتونم ببخشم به تو، سهم خودم، اما سهم من فقط نیست، اینا همه شریکن درش و این شریک بودن تو اون حتی یه ذره این قدری که توی به اصطلاح جمع آوری غنایمی که ممکنه چقدر عظیم باشه، حتی یه کلاف موی اینقدری که ارزش زیادی پیدا نمی کند تا این حد که میفر. خب اینها روایات زیادی است که حالا بعضی دیگرش هم اگر یه موقع شد در محضر روایت قرار میگیریم. بعضی تطبیق روایت رو کردن از ابن عباس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما وقع فی یده غنایم هوازن یوم حنین، وقتی در روز جنگ حنین، قل له رجل بمخیتن، یه نفر تونسته بود یه چیزی رو یواشکی ورداره. فانزل الله تعالی هذه الآیه، که این آیه نازل شد که من قله یأت به ما قله یوم القیامه، که آیه نازل شد در روایت. بله بله حالا عرض میکنیم این رو که از اون به اصطلاح روایات دیگر و به اصطلاح جمع مباحثی که برمیاد، یه موقع هستش که یه کسی وقتی پیش مردم میره، از بس که خدمت به مردم کرده مردم دوستش دارن، یا از اون چه که منتسب به پیغمبر است دوستش دارن، در عینی که در حقیقت اون زکات رو به تمام میدند، به تمام میدند و این رو قبل از اون زکات نمیدند که این در تعیین زکات تأثیر بگذاره، یا اصلا این مأمور جمع زکات نیست، مأمور جمع مالیات نیست اصلا، این که تأثیر بگذاره در این که چکار بکنه، کم یا زیاد بکنه، مسئله متفاوته. اما اون کسی که مأمور جمع مالیات و زکات و تعیین آن است، اون مأموری که مأمور تعیین مالیاته، بیان این رو قبلش بهش بدن یا وعده بدن که بعدش بهش میدن، این تأثیر میذاره در این که اون مالیات رو چقدر قرار بده، چگونه در حقیقت بالا و پایین بکند، ممکنه یه حدهایی رو دید و ندید داشته باشد، بعد چیزها رو ندید بگیرد. خب این چی میشه؟ مبتلا میکند این شخص رو و اون شخص رو، و این میشه غلول. اما اونجایی که نه، حالا یه مسئولی رفته کاری هم به مالیات مردم ندارد، اهل خدمتی بوده، مردم هم یه هدیهی به او دادن، درست اینم اگر منتسب نبود کسی چیزی بهش نمیداد، چنانچه ممکنه بارها قبل از اونم به اونجا رفته باشه کسی هم چیزی بهش نداده باشه، درسته؟ ممکنه بارها را چیزی بهش نداده باشه، تحویلش هم نگرفته باشن، اما در این حال اگر در اینجا بود با اون متفاوت میشود، این در حقیقت با او متفاوته. هر چند در اینجا هم چی هستش؟ احتیاط بی اثر نیست. هر چند در اینجا هم احتیاط بی اثر نیست. همون جوری که حکم کلی که اگر تو خونت نشسته بودی اینا رو برات میفرستادن میتونه حاکم باشد، اما بالخصوص با توجه به روایات دیگری که تو مسئله هستش، ناظر به اون جایی است که تأثیر میگذاره در چی؟ در حکم این، در تصمیم این، در این که چه بکند. اگر این هدیه رو دادن، بودجه بیشتری رو برای اینجا قرار بدهد، مثلا دلش ملایمتر شود با اینجا. اگر اینا باشه، همه اینها از سنخ چی میشه؟ قلول میشود دیگه. تأثیر در رأی این بگذارد، درسته؟ تأثیر در رأی این گذاشتن یعنی اینا، این مربوط به این نبوده و اینا قلول محسوب. اما اگر نه، از این باب نباشه و این اثر رو نداشته باشه و این گونه نباشه، ممکنه حلال باشد، اما در این حال بالاخره احتیاط در. لذا مقام معظم رهبری هر هدیه‌ای که بهشون داده بودن، تمام هدایایی که تو طول ریاست جمهوریشون تو طول داده، همه رو در حقیقت واگذار کردن به چی؟ به آستان قدس دادن و همه اونجا هست، یعنی مربوط به شخص خودشون ندیدن. این بالاخره یه راه دیگه که اگر کسی تنها بود این و این ناشناخته بود و این مسئله برای او مطرح نمیشد. در روایت دیگری میفرماید که ان مقاتل انها نزلت فی قنائم احد حين ترك الرمات الم... این که عرض کردم شأن نزولی که به اینجا مرتبط می شود که اون تیراندازهای سرگردنه که قرار داده بود بر گردنه احد حين ترك الرمات المرکز اون جایی که قرار داشتن طلبا للغنیمه و قالو نخشا ان یقول رسول الله من اخذ شیئا فهو الله، می ترسیم این قاعده رو حاکم بکند که هر کسی هر چی گیرش اومد مال خودشه و ما چون اینجا وایسادیم و چیزی گیرمون نیومده چی باشیم؟ در خسران باشیم، در حالی که پیغمبر قبل به اینا فرموده بود شما شریکید در هر چه که غنیمت پیش بیاد. یعنی از غلول پیغمبر ترسیدن که در اون حرفی که زده چیکار بکنه؟ خیانت بکنه. تا این حد مسلمان ها خلاصه و لا یقسم کما لم یقسم یوم بدر، مثل جنگ بدر تقسیم نکند که تقسیم رو همه رو جمع کنن به همه تقسیم بکنن و وقعوا فی الغنائم، لذا واقع شدن در غنائم، رفتن دنبال جمع غنیمت. بله، بعد بعضی دیگه هم دارد که نزلت فی اداء الوحی که کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ القرآن و فیه عیب دینهم و سب آلهتهم فسألوه ان یتوی ذلک، اینا رو نخونه، اینا رو نگه، یعنی بعضی از آیات رو ذکر نکنه که برای اینا بده. در ابلاغ آیات، اون در اجرا بود، این در ابلاغ است. بعد فانزل الله الآیه، همچنین خلاصه روایت دیگری هم هستش که حالا اون روایت دیگر رو انشاءالله دوستان خودشون رجوع میکنن. پس در کل این است که این آیه شریفه مرتبط با جنگ احد هست، هرچند کلی سه حکم کلی رو بیان کرد، یکی در رابطه با چی هستش؟ نبوت عامه است، ما کان للنبی ان یقول له. دومیش چی هستش؟ حکم اخلاقی بر تمام کسانی است که به خصوص حاکمیتی مسئولیتی دارند که و من یغلل یعتب ما غل یوم القیامته، که در روز قیامت برگردنشون آویخته است این غلول و وارد میشوند، به خصوص اگر بگه یعتب ما غل، نه این که در بعضی از مواقف قیامت این بحث قلول آشکار می شود، چون بعضی از گناهان در بعضی از مواقف آشکار می شود، میگه نه، از اول که میاد در قیامت یعت به ما قل، با این میاد، این با این ملازمه، از این جدایی پذیر نیست، یعت به ما قل یوم القیامته. و قاعده سوم که ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، اون در قد هر کسی تمام اون چیزی رو که عمل کرده، توفا کل نفس، همه رو به تمام تحویل میگیره. وای از این که اگر انسان بخواد سیئاتش رو همون جوری که وارد شده تحویل بگیرد، و وای از اون که اگر انسان بخواد حسناتش رو همون جوری که این انجام داده تحویل بگیرد. یعنی اگر حسنات با رحمت و عفو الهی و دمیدن روح در حقیقت اون رحمانی الهی درش نباشد، حسنات ما هیچ ارزشی پیدا نمی کند. رو مکن زشتی که زیبایی های ما یا نیکی های ما، رو مکن زشتی که نیکی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. یعنی زشتی که هیچی، اونایی که نیکیه حسناته اگر بخواد محاسبه بشود، زشت باشد پیش آن زیبای ما که خداست، هیچی نیست. لذا ما از خدای سبحان تقاضامندیم که و میدونیم خدا این گونه است که نه سیئات ما رو اخذ به سیئات میکند، یعفو عن کثیره، تازه اونایی رو که میگیرد به تمام بدیش نمیگیره، اونم یعفو عن کثیر، از خیلی از خودش، از همون یه گناهی هم که ممکنه ما رو بگیره تازه از خیلی از بدیهاش میگذره، یعفو عن کثیر از اون هم. از اون طرف هم نسبت به حسنات خدای سبحان کریمتر از آن است که ما رو به همون حسنه بخواد جزا بدهد. چی جزا میدهد؟ به احسن ما کانو یعملون جزا میدهد، یعنی به بهترین عملی که ممکن بود انجام بشود خدا میگیره. اینم از این طرف، او رو به اون قدر نمیگیرد بلکه یعفو عن کثیر، اینو به همون قدر نمیگیرد، به احسن ما کانو یعملون انشالله
جزا می دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی.
خیالتون راحت شده؟ صلواتتون صلوات با امید به رحمت نیست، یه صلوات با امید به رحمت بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج جانم. این عدالت الهی، توفا کل نفس ما کسبت، اما فضل خدا این است که دومیست. پس نه، یعنی توفا عدل اقتضای عدل الهیست، یعنی هیچ کسی از اون چیزی که انجام داده اینجور نیستش که کمتر بگیرد از جهت سیئه. یعنی اگر یه موقعی تو نظام حسنه کمتر نمیگیرد. اما وعید الهی آیا لازم الوفاست؟ همه اون چه که انجام داده برای او محقق میشود، اما آیا خدای سبحان مطابق اون عمل میکند با این؟ نه، فضل الهی است. لذا اگر فضل شد چی میشه؟ اون فضل اقتضا میکند که اثرش این باشد که اون فضل چی بشه؟ در اونجایی که سیئه است، خود خدا وعده داده یعفو عن کثیره و این مطابقه با فضل است و فضل حاکم بر عدل است، عدالت است. لذا اون عدالت است که عدالت چیزی ظالمانه نیست، درسته؟ اما فوق عدالت میشه فوق عدالت امکان پذیر است، فوق عدالت فضل است.